بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 296، سطر ششم. و اما حال الزور و الخیف فیجبن یولم ان شیئن واحدن لهو قیاسن الى القابل المستکمل به و قیاسن الى الفائل الذی یستر عنه. فرق بین غایت و خیر بیان شد. الان باید فرق بین جود و خیر رو بیان کنیم. ایشون وارد این بحث میشند. بعد از اینکه این بحث رو تموم کردند، اشکالی رو مطرح میکنند که چرا اصلا ما بحث علت و معلول رو در فلسفه اولا طرح میکنیم. اون اشکال که تمام شد، مقاله تمام می شود. پس دو تا مطلب ما باقی داریم تا برسیم به انتهای مقاله. یکی فرق بین جود و خیر و دیگری بیان این که چرا ما بحث در علل اربع رو در فلسفه مطرح می کنیم. اما اون بحث اولمون که فرق بین جود و خیره، می فرماد که اون مطلوبی که انسان دارد، اون مطلوب هم به فاعل اون مطلوب نسبت داده میشه، هم به منفعل. همون کسی که این مطلوب رو ایجاد میکنه و عطا میکنه، این با این مطلوب ملاحظه میشه، همون کسی که این مطلوب رو قبول میکنه. میفرماد که نسبت، اگر ما این مطلوب رو به اون منفعل نسبت بدیم، اسمشو میذاریم خیر. اگر این مطلوب رو به فاعل نسبت بدیم، اسمشو میذاریم جود. خیر بودن این مطلوب قیدی نداره، یعنی مطلقا خیره چون مطلوبه. برای منفعل خیره چون مطلوب است، قیدی هم نداره. اما جود بودن قید داره. فاعلی که این مطلوب رو عطا میکنه، باید هیچ غرضی که به خودش عاید می شود نداشته باشه. در این صورت جود حاصل میشه. و الا اگر در خود این شیئی که عطا کرده غرضی دارد، یا در توابع اون شیئی غرض داره، جواد گفته نمیشه و کارش هم جود نامیده نمیشه. مثلا فرض کنید که داره کاری انجام میده که از همون کار میخواد استفاده کنه، اینو بهش نمیگیم جواد، کارش هم نمیگیم جود. یه وقت نه، کاری انجام میده از اون کار نمیخواد استفاده کنه، کارو در اختیار دیگری میذاره تا دیگری استفاده کنه، ولی میخواد اعتبارش بالا بره، این کارو میکنه تا اعتبار خودش بالا بره. یا در مثلا از جانب اون منفعل مدح میشه، یا اینکه اون منفعل که قبول کننده عطاست حجمش نکنه. یه همچه قرض هایی داره که مستقیمن این قرض آیدش از همون شیع آیدش نمیشه، بلکه از توابع اون شیعه. مثلا به قول ایشون میخواد آوازش مثلا معروف بشه، آوازش زیاد بشه. این چنین شخصی رو ما جواد نمیگیم. پس جواد کسیست که عطا بکند مطلوب رو به شخصی، بدون این که از این عطا اندک استفاده ببرد، نه از خود عطا استفاده کند، نه از اون چی که تابع عطاست، مثل آوازه، مثل مرد شدن و امثال زالک، هیچ استفاده نبرد. و الا اگر بخواد عطا کند تا عوضی در مقابلش بگیره، این یا بهش میگیم مبایع یا بهش میگیم معاوض، بهش نمیگیم جواد. بعد میفرمان که حتی اگر عوض معنوی، حتی اگر بگه قربتن الالله، حتی اگر شخصی عطایی بکند، کاری انجام دهد، قربتن الالله، جواد نیست. با این بیانی که عرض می کنیم، غیر از خدا احدی رو نمیشه گفت جواد. حتی ائمه علیهم السلام که انما نطعمکم لوجه الله، همین لوجه الله که میگن از حال جواد بودن، به این تفسیری که ما می کنیم بیرون میان. اونا جواد به این معنا نیست، ولو جواد هستن به معنای دیگر، ولی به این معنا جواد نیستن. به این معنا جز خدا کسی جواد نیست، چون او هست که عطا میکند و هیچ انتظاری از این عطا ندارد. هیچ کمالی رو از این عطا کسب نمی کنن، چه از خود عطا چه از توابع عطا.
کمال کسب
می کنن
برای بخاطر کمال به دست بیاره نمی کنن، اما لاجرم کمال به دست
می کنن. یعنی کباد هست، یعنی کمالی رو طلب نمی کنه، قصد کمال نداره، ولی کمال خود به خود حاصل میشه. در این صورت هم باز جواد نیست. البته اینو دیگه نمیگیم جواد نیست، اینو میگیم ناقصه، مستکبر نیست. سلام علیکم. اینو میگیم مستکبر، اینو دیگه نمیگیم جواد نیست. البته شاید نداشته باشه یعنی چیزی که کمال عاید بشه و اون شخص مستکبر هم اصلا قرضی نظری به این کمال نداشته باشه، شاید نداشته باشه. این فقط در تصویر ممکنه داشته باشه، این در واقع نداریم. موجودی باشد که کامل نباشد، اینطور شما داریم فرض میکنیم کامل نباشد، کامل بشود ولی اون کمالش رو تعقیب نکند، با اینکه میدونه این کمال براش حاصل میشه. نه اونم که در مقابل وظیفه به خاطر وظیفه بندگی میکنه اون جواد نیست، تو به خاطر وظیفه داری این کارو میکنه. اگر به خاطر امری کاری رو انجام داد دیگه جواد نیست. حالا اینی که شما میفرمایید اینی که به خاطر امری کاری رو انجام نمیده، خود به خود کمالی براش حاصل میشه. اگر ناقصیست که کمال براش حاصل میشه، ممکن نیست که کمال رو قصد نکنه، کمال براش حاصل بشه و او قصد نکنه، این ممکن است. اونی که شما دارید تصویر میکنید فقط تو تصویره، تو واقعه و خارج نیست. حالا فرض کنید اگرم داشته باشیم، بله جواده ولی مستکمله، که مستکمل بودن یه بحث دیگر است، بیرون از بحث ماست، ولی چون نداریم نگرانش نیستیم. همین توضیحی که گفتیم قبول داریم که اگر موجودی به خاطر کمال کار کند به هر نحوی میشود غیر جواد، اگر به خاطر کمال کار نکنه همینطوری کار کنه، یعنی استفادهی برساند، عطایی برساند، در مقابل هیچی نظر در نظر نداشته باشه، چشم داشتی نداشته باشه، میشه جواد، کارش هم میشه جود. ابن سینا در وقتی که میخواد فرق بین خیر و جود بذاره، چون هم خیر نسبیست هم جود نسبیست، مقایسه میکنه، همونطور که توجه کردید، میگه اون مطلوب رو بالقیاس الالمنفعل خیر مینامیم، بالقیاس الالفاعل جود مینامیم، که در هر دو کلمه بالقیاس رو میاره، زیرا که هم خیر امر قیاسی و نسبیه، هم جود امر قیاسی و نسبیه، در تعریف هر دو کلمه بالقیاس میاد. بعد که میخواد جود رو بیان کنه، چون معنای لغوی جود با معنای اصطلاحی فرق نمی کنه، وارد معنای لغوی میشه و معنای لغوی رو ذکر میکنه و معنای اصطلاحی رو هم از اون لغوی استخراج میکنه. ولی در جود معنای عرفی با معنای فلسفی و لغوی فرق میکنه، اونو تذکر میده که معنای عرفی جود غیر از معنای لغوی یا غیر از معنای فلسفی است. در عرف اگر کسی کاری رو انجام بدهد غرض مالی داشته باشه، بخواد یه مالی منفعت ظاهری بهش برگرده، بهش میگن معاوض مبایعه و جواد نیست. اما اگر کسی کاری رو انجام بده برای اینکه آوازه پیدا کنه، شهرت پیدا کنه، یا برای اینکه فرض کنید دلش آرام بشه، مهربانی بکنه برای اینکه دلش آرام بشه، فردا وجدانش ناراحتش نکنه، یا حتی برای قربت الله کار کنه، اینا رو عرف عوض نمیبینه، لذا معطی به چنین عطایی رو جواد مینامه و کار این معطی رو جود حساب میکنه. چرا؟ چون عرف اعتقادش بر اینه که اینها عوض نیستند. پس عرف در اینجا از لغت و فلسفه فاصله میگیره. لغت و فلسفه میگن اگر عطایی در مقابل عوض باشد، هر نوع عوضی، اون عطا جود به حساب نمیاد. ولی عرف تفصیل میده، میگه عطایی که در مقابلش مالی طلب شود، منفعتی طلب شود، میشود معاوضه، نمیشود جود، ولی اگر در مقابلش قربتن الاللهی باشد، فرض کنید مدحی باشه، جلوگیری از حج باشه، آرامش وجدان باشه، اینا منافاتی وجود ندارند. ولی اگر متوجه کنیم عرف را، بعد خود ایشون در ادامه میگه اگر عرف را متوجه کنیم که اینها هم عوضند، توقع اینها رو مزاحم وجود میبینه. یعنی بر میگرده به همون حرف لغوی و حرف فیلسوف، از اون تسامحی که داره دست میکشه. و ما هم به راحتی میتونیم به عرف بفهمونیم که اینها عوضند. دلیلمون اینه که عرف حاضر نیست عطای هر کسی رو قبول کنه، اما اگر بفهمه که اون شخص در مقابل عوض داره این عطا رو میکنه، راحت تر قبول میکنه، میگه که دیگه منتی نیست، تو داری عوض میگیری، دیگه بر من منتی نداری. یا منت رو سبک میبینه یا حتی انکار میکنه. بنابراین در چنین جاهایی که شخصی عوض طلب میکنه که نمیتونه منتی داشته باشه، زود حاصل نیست. اگر عرف در این جور جاها وجود رو قائله، به خاطر بیتوجهی به این مسئله چه گفتیم، اگر بهش توجه بدید دست از اون تسامحش بر میداره، مثل لغوی، مثل فیلسوف معتقد میشه که در چنین مواردی که شخصی به خاطر به دست آوردن مدحی، به خاطر از دست دادن حجی، به خاطر راحت شدن وجدان یا امثال ذلک کار انجام میده، جواب نیست، قبول میکنه این مطلب رو، با این که در ابتدا قبول نداره، میگه اون که در مقابل عطاش مال میگیرد جواب نیست، اما اگه در مقابل عطاش مد بگیره جواب بودن رو من نمی کنه. ولی وقتی متوجهش کردیم جواب بودن رو من می کنه. این خلاصه بحث مقدماتی است که ایشون در باب جواب داره. من حدود یه سفر از خارج گفتم، اینو تفسیر می کنم تا بعد به جنباله بحث برسیم. صفحه 296 هستی. و اما حال الجود و الخیر، صفحه 296 سطر 6. و اما حال الجود و الخیر، که فرق بین غایت و خیر معلوم شد، حالا میخوام فرق بین جود و خیر رو بیان کنیم. اما حال الجود و الخیر فیج و یولم، که یک شی که من از خارج عرض کردم مطلوب باشه، هر شیی رو نمیگیم ولی یک شیی که مطلوب باشه، لهو قیاس الى القابل المستکمل به، مستکمل به، و قیاس الى الفاعل الذي یستر عنه. یک شی که مطلوب است هم مقایسه میشود با قابلی که این شی رو قبول کرده و به توسط این شی به کمال رسیده، هم مقایسه می شود با فعلی، با فاعلی که این شی از او صادر شده. به هر کدوم از دو قیاس نامی دارد. وقتی مقایسهش می کنیم با منفعل اسمش می شود خیر، وقتی مقایسهش می کنیم با فاعل اسمش می شود جود. منتها در خیر شرطی نداریم، در جود همونطور که عرض کردیم شرط داریم. و اذا کان قیاسه الى الفاعل الذي یصدر عنه به حیث، وقتی که ما قیاسش کنیم این شی رو به فاعلی که این شی از او صادر می شود، اما با این قید، به حیث لا یوجب، همون قیدیست که از خارج از شد، به طوری که موجب نباشد که فاعل منفعل شود به این عطایی که می کند یا به این شی واحد، او به شی این یتبعه، نه استفاده کند از خود همین شیی که عطا می کند، نه به آن چه که تابع این شیه، مثل مد مثلا، مثل تمجید امثال ذلک، من حتی شکر. این از خودش کامل بشه، از عطا کردن کامل بشه. شخصیست که اگر عطا کنه کامل به حساب میاد. بالاخره صفت جود میگیره دیگه، صفت جود میگیره با عطا کردن، یا صفتهای دیگه میگیره کامل میشه. بالاخره یه نقصی داره که این عطا فر میکنه اون نقصشو، حالا هرچی هست. یا فرض کنید بله، در و ولی همین که چیزی به دیگری میده و با همون دادن یه صفت کمالی برای خودش تحصیل میده. بله؟
از قوه به فعل خارج
میشه. بله، جود اینه که از قوه به فعل خارج میشه. بله، اگر یه وقتی کاری رو انجام بده، مثلا برای اینکه فرض کنید که آدم بخیلیه، هی عطا میکنه تا این صفت بخل ازش گرفته بشه و صفت جود به جای بخل بیاد، این از خود اون عطا داره استفاده میکنه. یه وقت از توابع عطا استفاده میکنه، مثلا همونطور که عرض کردم وجدانش راحت میشه، از خود عطا استفاده نمیکنه، وجدانش راحت میشه، یا مدحی به دنبالش میاد، دیگران میگن مثلا آدمی خوب که این کارا رو داره انجام میده، اینا توابع اون عطا هستن. بالاخره کمال گاهی از ناحیه خود عطا میاد، گاهی از ناحیه توابع. بله، عرض کردیم هیچ انسان و هیچ موجود غیر از خدا، غیر از خدا عدی به این تفسیر جواب نیست. بله، مجردات کامل نمیشن، ولی به خاطر انجام وظیفه‌ای که خدا بهشون محول کرده کار انجام میدن، یا به خاطر مثلا قربتن الالله، لا قربتن الالله رو ماها میگیم، اونا نه، به خاطر وظیفه. همین که بازم به خاطر وظیفه داره کار انجام میده، پس در مقابل کارش یه چیزی رو در نظر داره، لذا بازم جواب نیست. هرچی باشه بهش نمیرسه. بله، ولی بالاخره به خاطر امری داره انجام.
در وظیفه
علتی کار، علت خالیش نیست. بعد از اینکه این کار انجام شد گفته میشه وظیفهش انجام شد. خب دیگه پس وظیفه مترتب، انجام وظیفه مترتب میشه، وظیفه داشتن سبب میشه برای انجام دادن، بعد از انجام دادن امتثال وظیفه صدق میکنه، اینم داره کارو میکنه برای امتثال وظیفه. پس نمیشه جواد، حتی مجردات هم جواد نیستن، مگر مجردات رو ملحق کنیم چنانچه صدر رو ملحق میکنه به اسماء الهی، بگیم اسماء الهی هستن و اونا که دارن کار میکنن در واقع خود خدا داره کار میکنه، اون دیگه یه حرف دیگه است. که صدر رو اینطور معتقده، میگه عقول مخلوقات نیستن، عقول اصلا جز اسماء هستن، جز سق ربوبی هستن، حواشی ربوبی هستن، کارگزاران حق هستن، بیرون از واجب تعالی نیستن. حتی معتقده که اونها موجودن به همون وجودی که خدا دارد، واجبن به همون وجودی که خدا داره، ما موجودیم به ایجادی که خدا کرده نه به وجود خدا، اما اونها موجودن به خود وجود خدا. اگه این باشه که خب اونام دیگه کامل نیستن، اونام جوادن، این در واقع خدا دیگه، وقتی اونها کار میکنن اونها خدا کار میکنه، یا خدا با اسمایش اسماء مثل الله و اینا کار میکنه، یه وقت با این اسمای دیگه که مثل اولا کار میکنه. ولی در صورتی که ما اینها رو خلق میبینیم و وظیفه به خودشون باشه کار انجام بدن، دیگه جواد نیستن. عرض کردم جواد خودشون مدعی هم، حالا اینجا نگفته ولی در اشارات داره که جواد منحصر به خداست، هیچ موجود دیگری جواد نیست، چه مجرد چه مادی. فعلا کان قیاسه الالفاعل، وقتی قیاس این شیء واحد رو به فاعلی که این شیء از او صادر شده ملاحظه میکنیم، اما به طوری است که لا یوجب ان یکون الفاعل منفعلا به، فاعل به خود این فعل منفعل نمیشود، یا به شیء که تابع این فعل، تابع این شیء منفعل میشه، این ضمیر یتبعه به اون شیء واحدا برمیگرده، به شیء که تابع اون شیء واحده، این اون شیء واحدی که عطا کرده توابعی داره و اون توابعش هم کامل نمیشه، همونطور که به خودش کامل نمیشه به توابعش هم کامل نمیشه. اگر چنین باشد، یعنی اولا اون مطلوب رو با فاعل ملاحظه کنیم، ثانیا فاعل هم این چنین باشد، کان قیاس اون شیء واحد الالفاعل جودن و الالمنفعل خیرن. این الالمنفعل خیرن درسته که بعد از این قیود آمده، ولی این خیر بودن مقید به این قید نیست، خیر بودن مقید به این قید نیست که حتما فاعل هیچ کمالی رو طلب نکند هیچی رو طلب نکنه، بل فرض فاعل چیزی رو طلب کنه، اون چه که عطا کرده خیره. خیر بودن مطلقه، جود بودن مقیده. البته در اینجا ایشون نگفته، ایشون گفته اگر مطلوب چنینی باشد فاعلش خیر، فاعل نسبت به فاعلش جود، نسبت به مفعل خیر، درسته، ولی خیر منحصر به این نیست. اینی که الان ایشون گفته اونجاییست که فاعل هیچ قرضی نداشته باشه، اون وقت فعل نسبت به فاعل این عمل می شود جود، نسبت به منفعل می شود خیر، ولی خیر منحصر به اینجا نیست. اونجایی هم که فاعل قرض داشته باشه و در نتیجه جواد نباشه، عطایی که می کند نسبت به منفعل خیر خواهد بود. پس خیر عام میشه، قید نداره، اما جود خاص قید داره، هر دو هم نسبیه. اینی که الان عرض میکنم از این عبارت در نمیاد، ولی آخر بحث خود ابن سینا این مطلب رو تذکر میده که خیر بودن قید نداره ولی جود بودن قید داره. خب تا اینجا توجه کردید فرق بین خیر و جود رو بیان کرد، فرق بین خیر و جود رو بیان کرد و در هر دو معلوم شد که هم خیر امریز نسبی، هم جود امریز نسبی. همونطور که توجه کردید ایشون هم در هر دو لفظ بلقیاس را آورد که بلقیاس الالفائل جود است، بلقیاس الالقابل خیر است. حالا میخواد وارد معنای جود بشه. این معنای جود مفصله، طول میکشه، حدود دو صفحه بحث در باره معنای جود داره ایشون. بعد از این که معنای جود تموم میشه دو مرتبه برمیگرده بین جود و خیر فرق میذاره که دیگه اون آخر هاست، آخرای بحثه که بحث تمام میشه و وارد اون بحث که عرض کردم که بحث آخر میشه که چرا بحث علل رو ما در الهیات ذکر کردیم، که اون دیگه اصلا جدای از این حرف هست. پس از اینجا تا آخر بحث معنای جود میاد، بعد از اینم که معنای جود آمد دو مرتبه فرق بین جود و خیر تذکر داده میشه و در اونجایشون تصریح میکنه که خیر قید نداره ولی که جود قید داره. وقت در تعریفی که میخواد برای جود بکنه از کردن معنای لغوی رو لحاظ میکنه، معنای لغوی رو لحاظ میکنه چون معنای فلسفی و معنای لغوی فرقی نداره. بعد به فهم عرف مراجعه میکنه، میگه فهم عرف با آنچه که ما گفتیم و لغت گفت فرق داره، ولی اگر عرف چنین فهمی دارد به خاطر اینی که متوجه نیست عوض رو بر یک امر خاصی هم میکند در حالی که عوض مطلق است. اگر به او حالی کنیم که عوض مطلقه، او هم مثل ما و مثل لغویین جود رو مقید میکنه، ولی اگر حالا میبینید مقید نمیکنه بلکه تفصیل قائله، به خاطر اون غفلتی است. در هر حال عرف هم جود رو مقید میکنه، منتها مقید میکنه به این که عوضهای معمولی نباشد، عوضی مثل مدح و اینها رو اشکال نمیگیره، ولی ما مقید شدیم که حتی اون عوضها هم نباشد. چرا قصد و قبض عرف میگه اگر قصد داشته باشد که مد شود بازم جود، نه اصلا قصدش هم باشه،
قصد نه اصلا میکن اگر قصد عوض نداشته باشه مفاره، حتی اگر عوضی بشه بودن اینا منافض با جواب بودنش نمیدونن،
اون درست، ولی اگر قصد عوض داشته باشه ولی عوضش مثل مد و این چیزا باشه، اون رو هم اونم عرف میگه جواده. اگر حاتم تایی جود کند به خاطر اینکه معروف شود بازم میگن جواده، به خاطر معروف شدن داره جود میکنه بازم بهش میگن جواده، چون معروفیت رو عوض حساب نمی کنه. حالا شما میفرمایید اگر اون رو که عوض حساب میکنن، مثلا فرض مالی چیزی رو عوض حساب میکنن، شخص جود میکنه اما نه به غرض مال، ولی اتفاقا مال در اختیارش قرار داده میشه، اینم عرف جواد میگه، بله اینم جواد میگه. اونی که با غرض عوض، عوض هم عوضی که عرف تعیین میکنه، اونی که با غرض عوض عطا میکند جود نداره، ولی اگر بدون غرض عطا کند و عوض بهش داده شود جواده. اگر با غرض عطا کند و عوض هم از عوضهای مثل مدح و اینا باشه بازم جواده.
خودش
چرا اینا؟ چرا از درد میگه؟
از معنی عرفی در سر داره؟ میکنه اونجا هم جواب
مثلا بله خب فلسفه کارش دقتسه.
نه اما اون قصد رو ملاقی قصد عوضی رفتن نباشه اما اینکه معنی خاصی الان تو مسئله کشی بشه مثلا تو شریعت هم یا حجوه در حضوری به انسان هم جواب گفته میشه چرا معنی خاص فلسفه رو باید کنه
تو این اصطلاح اشکال نداره میشه یه نفری یه اصطلاحی رو جلب کنه میگه من معنی جود رو اینطور میدونم فیلسوف میگه من معنی جود این میدونم با عرف هم مخالفم آخه
مشکلی میخواد
تعریف کنه که فهم
جود و
سیر
و اینها رو
خواهد تعریف کنه اما فهم عرفی رو ملاش قرار دادیم بحث یه جور دیگه میشه اگه فهم خودمون رو ملاش قرار دادیم جور دیگه میشه ولی بالاخره ما حق داریم بگیم ما به این چنین عطایی جود میگیم به بقیهش جود نمیشه
به نظر میادی که واقعا جود درست نست که بگیم قصد عوض نداشته باشه برای این کلمه پیش بدم اگه اینو گفتیم وقت هم به عرف با جواب بودن خدا و اینا یعنی هم انسان ها میتونن جواب باشن هم خدا و هم به عرف هم درست در میاد محضه این باشه که قصد ما نداشته باشه باید اینکه بشه رز بده حالا فرق هم نمی کنه یه باید مادی باشه یا معنی باشه او هم تیتا هم دیگه اصلا یه لازم آفی هم بهش
بدن اونجا
که
اون خصم
کرده
بازم بهش دیگه
جواب یه لازم معنی اصلا میگیم جواب اصلا جواب نمیگیم
ولی در طرف در فلسفه چی؟ در فلسفه نمیگیم
اصطلاح که بخواهم بگیم بله مخلوطن به اونجا ما میشه این اصطلاح رو کرد ولی ما را معنی جواب بگیم همینه
معنای لغوی
جواب
معنای لغوی جواب همینه ولی معنای عرفیش به خود وسیع تره نه عرف از لغت گرفته عرف از لغت
گرفته
حالا گاهی بین لغت و عرف فرق هست گاهی فرق این
که در معنای لغوی این عرف گذاشته لغت رو به معنای کار کنه هم خود فرق شده
حالا هر جور شده بالاخره الان بین عرف و لغت تفاوت هست ما اینو داریم میگیم حالا چه تحولاتی به وجود آمد که این تفاوت از اول بود یا بعدن حاصل شد کار نداریم ولی الان بالاخره بین عرف و لغت تفاوت هست ما داریم تفاوت بین عرف و لغت رو توضیح میدیم و لفظ جود و ما یقوم و مقامها لفظ جود و آنچه که قائم مقام جوده مثل لفظ کرم لفظ عطا لفظ احسان اینا همه قائم مقام جودند تنها جود نیست که این قیود داره کرم هم همینطوره احسان و عطا هم همینه بله و لفظ جود و ما یقوم مقام ها موضوع حل اول فی اللغات موضوع منظور موضوع در مقابل محمول نیست موضوع یعنی معنا موضوع له لغوی همونی که تو ادبیات میگن این منظور اونه موضوع حل اول یعنی اولین معنایی که این لفظ براش وضع شد که هنوز عرف تغییرش نداده بود معنای اصلی افادت المفید لغیرهی فائدتن لا یستعیز منها بدلا یعنی مفید افاده کند به غیرش فائده ای رو که لا یستعیز منها بدلا طلب عوض نکند از این فایده یعنی فایده میدهد ولی به قصد عوض نیست طلب عوض نمی کند در این صورت می شود جواد کارش هم می شود جود اما و انه اذا استعاز منها بدلا ضمیر منها به فایده برمی گرده اگر از اون فایده طلب عوض کرد یعنی فایده ای رو به غیر رسوند تا در مقابل عوضی رو از اون غیر دریافت کند قیل اللهو یا از اون غیر دریافت کنه یا از غیر کسی دیگه دریافت کنه قیل اللهو یعنی برای چنین مفیدی گفته می شود مبایه یا معاوض و بالجمله گفته می شود معامل بالجمله یعنی به صورت یه عبارت کلی حالا یا مبایه میگیم یا معاوض میگیم به معنای جامع بهش میگیم معامل داره معامله میکنه نه اینکه جود داشته باشه خب از ولی عدم شکر میخواد فرق بین معنای عرفی و معنای لغوی رو ذکر بکنه، که در لغت ما هر بدلی رو مزاحم جود میبینیم، ولی در عرف هر طلب هر بدلی رو مزاحم جود قرار نمیدن، بلکه یه نوع بدلهای خاصی رو اگر اون معطی و مفید طلب کند بهش میگن جواد نیست. ولعن شکر و ثنا و سید یعنی معروفیت آوازه و سایر احوالی که مستحسنند و نیکوش مرده میشوند، اینجور امور لا تعد عند الجمهور یعنی توده مردم یعنی عرف، لا تعد من الاحواز، اینا از احواز شمرده نمیشن، اینا عوض قرار داده نمیشن، بل یعنی بل الاحواز، بلکه احواز یا جواهرن، میگه مالی بده به من چیزی میده که در مقابل مالی بگیره، یا اعراضن، چیزی میده در مقابل منفعتی رو، مثلا فرض کن 3-4 مثلا سال توی خونه بشینیم این عطا مال تو، اینا رو عوض حساب میکنن. بلکه اعراض یا جواهرن یا اعراض، یا اعراضی که یقررونها فی موضوعات، یقررونها یعنی اثبتونها فی موضوعات، اعراضی رو که در موضوعات اثبات میکنن، فوایدی که در مثلا فرض کنید که همین موضوعات در مثالی که زدن خونه باشه، یکی از عوارض سکناست، این سکنا منفعت یا اعراض که در موضوعی حاصله، چون که جمهور شکر و ثنا و امثال ذالک را از اعواض نمی‌شمارند، بلکه اعواض را جواهر یا اعراض چنینی قرار می‌دهند، یظنوا، این یظنوا متعلق لعن شکره، چون شکر این چنین است یظنوا که ان المفیده، ان المفید الف لامش الف لام موصول است، یعنی انسانی که مفید است غیره، غیره مفعول مفیده، ضمیر فاعلی مفید به الف لام موصوله برمیگرده، یعنی الذی یفید غیره فائدتا مفعول دومه، گمان میشود کسی که به غیرش فائده ای میدهد که این صفت دارد، یرمه ها صفته مفعول یظنوا نیست، این مفیدی که این صفت دارد یربه و منها یعنی از اون فایده استفاده میکند شکری را در مقابل این فایدهی که به دیگران میدهد، دیگران ازش تشکر میکنند، یظنوا انه و ایزن جوادون، این هو ایزن جوادون مفعول دوم یظنوا است، گمان میشود که این چنین مفیدی با این که دارد از این فایده استفاده شکر میبرد، با وجود این هو ایزن جوادون و لیس مبایعن ولا معاوضن، مبایع و معاوض نیست بلکه جواده، در حالی که هو همین شخص مفید به نظر ما و به نظر فیلسوف فی الحقیقه معاوض است.
خبر
انشاء بله، خب ایزن جوادون میشه خبر این، درست، مجموعه میشه نایفایل یزن یزن نوان للمفید غیره و فایدت هم که این صفت دارد یر با همین ها شکرا، خب ایزن جواد، این خب ایزن جواد میشه خبر این، وقت مجموعه میشن نایفایل یزن. خب ولیسه مبایعن ولا معاوضن، یعنی عرف گمان میشود که چنین شخصی مبایع نیست معاوض نیست، در حالی که هو فی الحقیقت معاوضن، چرا معاوضه؟ لانه افاده و استفاده، افاده کرد و بعدم استفاده برد، چون استفاده برد در مقابل فایدش استفاده برد پس شد معاوض. حالا سوا اون استفاده عوضا مالیان او شکرن، عوض مالی رو استفاده کرد، اما من جنسی مثلا فرض کن کتابی داد کتابی گرفت، و اما من غیر جنسی کتابی داد مثلا پولی گرفت، یا نه اصلا عوض مالی نگرفت، او شکرن او سناعن یفرحو به، شوکی از مقابل از طرف مقابل شنید یا تمجیدی از طرف مقابل شنید که به توسط این شکر و ثنا خوشحال شد. البته صرف شکر کردن دیگران اون جواد رو از جواد بودن بیرون نمیاره، شکری که باعث شود اون موتی و مفید خوشحال شود و تأثیر بپذیرد، اون شکری که جواد رو از جواد بودن بیرون نمیاره. حسیدم که من اول هم شما قبول شدم، حسیدم اگه از اول نخواد جواد منتا مستکمله. این تفاولی که شما فهمیدیم مرسی ازم که اگر شخصی عطا کرد و هیچ قرضی هم نداشت، اتفاقا عوض بهش برگشت و با او به وسیله عوض کامل شد، این منافات با جودش نداره ولی مستکمله. منافات با جودش نداره ولی مستکمله. اون وقت نداریم کسی، نداریم کسی رو که هیچی نخواد.
به خاطر یعنی دیدیم که افعال انسان ها حتما برای رسیدن به چیزی گاهی انسان بخاطر اون کمالاتی که داره این هم خوب به ذات به خودش و هم به کمالات خودش
همون هم به ذات ببینید اگه از این آدم بپرسید چرا عطا کردی؟ پس همین آدمی که شما میفرمایید هیچ غرضی نداره، بپرسید چرا عطا کردی؟ بالاخره آخر سر میرسونه به خودش. خب خدا این کارو میکنه نه به خاطر حب به ذاته، به خاطر این که موتیه. یعنی خدا کار انجام میدهد به خاطر این که کامل است. یعنی اگر کار انجام نده حب به ذات نمیشه.
خب
به ذات
که دارد
نابوزی نما ساده میشه. خب به ذات نیست، خالقه، چون فیاضه، چون فیاضه این کار انجام میشه، چون خدا فیاضه این کار انجام میشه، نه که خدا چیزی میخواد در مقابل این کار. ولی ما رو وقتی ملاحظه کنید، بله عرض کردم در تصویر اینطوره که ما ممکن هیچی نخواهیم، ولی وقتی خوب باطن رو میشکافیم رو میکنیم آخر سر میبینیم تو اون ضمیر ناخودآگاه یه چیزی بوده که عامل این کار شده.
مگر این گفته میشه خدا قائل که همه
چیز
افعال هست، همه افعال قائلش خدا هست؟
بله.
خب پس خدا در اون افعالش خودش قائل خودش.
بله.
پس خودش هم میخواد که این افعال قائل میکنه، بنابراین او هم حفظات داره در این افعال هم میخواد هم حفظاتش باشه.
حالا اسم حب به ذات میبری چون همون مذاره تو فیاضیت باشه، اون بشه درسته دیگه. ولی شخص انسانی اگر کاری بکنه ولو هیچ غرض ظاهری نداشته باشه، ولی وقتی شکافتید میدید یه چیز دلش هست، نداریم که طوری که هیچی نداشته باشه.
اگر از طرف حب پیدا کنه
نداریم
شما حبی از آن پیدا کنه خودش اکمانه بستا باشه.
بله او سنا ان یفرحو به او استفاد انصار فاضلن محمودن. بله تفرجه دارید، سنا این تفرجه به خوبه، ما یفرحو داریم، تفرجه هم خوبه، همون مثل همون مفاد یفرحو داریم. بله او استفاد انصار فاضلن محمودن، یا استفاده ببرد با این عطاش که فاضل و محمود یعنی ستایش شده بشود. و انفعل ما هو اولا و احرا، کاری رو که اولاست و مناسب تر است انجام دهد، کاری رو که اگر انجامش نمیداد لم یکن جمیل الحال فی فضیلته، یعنی در اون فضیلتی که خودش باید داشته باشد اون حال نیکو و بالا و مترقی رو به دست نیاورده بود. بله حال فضیلت داشت ولی اون فضیلت کامل رو نداشت، حالا داره این عطا رو میکنه تا اون فضیلت کامل نصیبش بشه. خب این عوضی نیست که از طرف مقابل بگیره، ولی در این حال یه نوع عوضی هست. همین عوض مزاحم زود بودنه. عرف این رو مزاحم نمیبینه، ولی در فلسفه ما این رو مزاحم حساب میکنه. لکن الجمهور لا یعدون هذه المعانی فی الاحواز، جمهور این توده مردم لا یعدون، نمیشمرند این معانی رو جز احواز. این معانی یعنی شکر، ثنا، فاضل محمود شدن و امثال ذالک رو، اینا رو جز احواز نمیشمرند. فلا یمتنعون ان تسمیت من یحسن الی غیره بشیء کذا جوادن. جوادن مفعول تسمیه است. امتنا نمی کنن، تسمیه رو من بعدا معنا می کنم، امتنا نمی کنن که کسی رو که احسان می کند به دیگری، به غیر خودش احسان می کند به شیعی از این خیرات، یعنی به خاطر شیعی از این خیرات، حالا یا خیرات مضمونه یا خیرات بله به شیعی به منه به سبب نیست، همون که اول معنا شدن، یعنی عطا می کند شیعی از خیرات را. خیرات از کردیم همون چیزهایی هستن که اگر به فاعل نسبتشون بدیم میشن جود، اگر به منفعل نسبتشون بدیم میشن خیر. یکی از این خیرات رو، حالا چه خیرات مضمونه باشن، یعنی خیراتی که خیال اونها رو میپسنده، قوه حیوانی اونها رو میپسنده، یا خیرات حقیقیه باشن که عقل اونها رو میپسنده، التي يحصل لذلك له بذلك ثناء، عطا کند چیزی را، خیراتی را که برای این معطی بذلك، یعنی به این عطا کردن، به این احسان کردن ثنایی حاصل می شود. امتناع ندارد عرف که چنین کسی را تسمیه کند به جواد. جوادن مفعول تسمیه است.
ممکن
نیست مضمون به این معنا باشه
که
واقعا نیست اینجوری، خیال گمان میکنه
که
اصلا بحث داره، مثلا غلط کذب خیلی داره. اینم معنای مضمون هست، ولی مضمون وسیع‌تر از این که شما میفرمایید. اون چیزی که مستند به خیال باشه بهش میگن خیر مضمون، حالا ولو خیال واقعی، یعنی قوه حیوانی بپسنده. اونی که شما میفرمایید یعنی خیر موهوم، یعنی خیری که فکر کرده خیره ولی در واقع خیر نبوده. اما اینی که ایشون میگه در جاهای دیگه داره خیر مضمون، یعنی خیری که خیال او رو بپسنده، یعنی قوه حیوانی بپسنده، اون میشه خیر مضمون، خیر حقیقی نیست. همین چند خط قبل در آخر جلسه گذشتم داشتیم، اما و اما این کانت تخیلیه فیلیسه یجب ان یکون خیرن حقیقی یا بل یکون بل قد یکون خیرن مضمون. تخیلی رو ما میگیم مضمون، البته گاهی تخیلی اگر امضای عقلم پاش بیاد میشه حقیقی، تخیلی همیشه لازم نیست غیر حقیقی باشه. اگر عقل نپذیره میشه تخیلی، اگر عقل هم بپذیره علاوه بر خیال میشه غیر حقیقی. ولو فتن، یعنی اگر همین جمهور متوجه بشن لحاظ المعنا، یعنی به همین معنایی که گفتیم که این ثنا و شکر و فاضل و محمود شدن و امثال ذالک هم عوض هستند و از اعواض به حساب میان، اگر متوجه این معنا بشن، لم یسم موکن این شخصی را جواد. از الواحد و من هم، هم از الواحد داریم هم والواحد داریم. بعضی نسخ والواحد دارن که محشین واو رو حالیه گرفتن، ولی خب از پیداست که بهتره.
خب همین نشون میده که پس در نظر قوم اونی که مهمه قرض عوضه، ولی خود عوض رو ملاک قرار نمیده، چون میفهمه که این قرض داشته که این عوض رو بگیره، دیگه ملاک رو نمیپذیره.
ولی خب اگر عوض رو تشخیص نداد اشتباه داد.
همه
هم یه داریم، همه هم یه داریم، از الواحد و من هم یکی از این اهل عرف از این جمهور از احسن الیه لعوزن اگر بهش احسان بشود با توقع عوض ولو اون عوض شیئی غیر از مال باشد ولی عرف میفهمه که طرف ازش عوض میخواد ففتن الله او هم یعنی عرف هم متوجه این مسئله بشه که عطا کننده به توقع عوض داره عطا میکنه استخف و این واحد من الجمهور استخف المنه رو منت رو سبک میشوره یعنی این نعمت و عطا رو سبک میشوره گاهی از اوقات اصلا انکار میکنه میگه تو منتی بر من نداری نعمتی به من ندادی جودی نسبت من نشدی یه چیزی دادی عوضی مطالبه کردی حالا به عوضت رسیدی یا نرسیدی اون حرف دیگره و ابا ان یکون المحسن الیه جوادا ابا میکند این واحد من الجمهور که محسن به خودش را جواد بگوید از کان فعله لعلتن زیرا میبینه کاری رو که اون محسن داره انجام میده لعلتن داره انجام میده لقرزن و لعوزن داره انجام میده پس معلوم میشه که جواد نیست بنابراین عرف اگر چنین آدمایی رو جواد میدونه به خاطر اینه که اون چرا که اینها عوض به عنوان عوض مطالبه میکنن عوض نمیدونه ولی اگر عوض بدونه جود رو منکر میشه همونطور که ما منکریم پس اشتباهش در تعریف جود نیست اشتباهش در تشخیص عوضه عوض رو درست تشخیص نداده بنابراین میشه گفت عرف تسامح در معنای جود نداره بلکه همون معنایی که برای جود در لغت هست عرف هم همون معنا رو قبول داره منتها عوض رو درست تشخیص نمیده عوض رو اختصاص میده به یه چیزهای مخصوصی در حالی که عوض عام‌تر از اون نیست که او فکر میکرده نه یکونه هم همون معنا رو میفهمید دیگه عبا دارد از این که محسن به خودش را محسن به خود عبا دارد از این که محسن به او جواد باشد جواد باشد این جواد نامیده شود دیگه همون مفاده میرسونه فاذا حقق این واحدون تحقق داری؟ فاذا بله تحقق بله ما نسخه تحقیق نداریم ولی خب نسخه شما تحقیق هست خوبه فاذا تحقق یا حقق و حصل معنای جود کان یعنی اگر بخواد با تحقیق معنای جود رو بفهمید نه با تسامح عرفی کان یعنی کان معنای جود ضمیر کان برمیگرده معنای جود کان معنای جود افادت الغیر کمالا غیر میشه مفعول اول کمالا میشه مفعول دوم به غیر کمال اون غیر رو دادن حالا یا کمال در جوهرش در ذاتش یا کمال در احوالش خب پس اون چه که داده میشود باید کمال باشه این غیر اول غیر دوم من غیر ان یکون به ازاهی عوضون به وجه من الوجود در مقابل این عطا و در مقابل این افاده عوضی نباشد به وجه من الوجود یعنی هر نوع عوضی چه اون عوضی که عرف عوض میبیند چه اون عوضی که ما گفتیم باید عوض دیده شود بله خبر کان است کان اون معنای جود افاده تلغیر تا آخر افاده حالت جنسی داره کمالاً فصل اول من غیر ان یکون به ازاهی عوضون به وجه من الوجود فصل دومه یعنی دو قید لازمه تا جود درست بشه صرف افاده کافی نیست افاده کمال باید باشد و بلا عوض باید باشد یعنی بدون طلب عوض باید باشه فکل فاعل یفعل فعلا لغرض یؤدی الى شبه عوض فلیس بجواد اون جمله قبل مفهومش رو داریم اخذ میکنیم. جمله قبل این بود که جواد این است که افاده کند کمال رو من غیر ان یکون به ازایی عوضون، حالا داریم مفهوم اونو میگیم. اگر کسی کمال رو عطا کرد ولی لقرزن، جواد نیست. فکل فاعلی که یفعل فعلا لقرزن یعدی الى شبه عوضن فلیسه به جواد. شبه عوض هم که باشه جواد نیست، عوض یا شبه جواد عوض. اون ستا و امثال اون ستا پایی نایمد، نه اونا رو عوض میدونه، حالا به لحاظ عرفی اونا رو شبه عوض میدونه، عوض جوهر و عرض عوض عرفیه، اینا شبه، اینا شبه عوض میدونه، همون تعمیمه دیگه، دوباره بازم داره تعمیم میده. البته اگه شبه با هی جیمی بود خیلی تاکید مطلب بیشتر میشد، حتی شبه عوض هم اگر بیاد زود از بین میره. و کل مفیدن، و کل مفیدن نسخه داریم، فکل مفیدن نسخه قدیمم، فکل مفیدن شما چی دارید؟ واف دارید. فکل مفیدن یا و کل مفیدن هر دو جور منو میکنن. کل مفیدن للقابله صورتن او عرضن، صورتن او عرضن مفعول مفیده، هر چیزی که هر انسانی که به موجود قابل و به منفعل صورتی رو یا عرضی رو افاده کند در حالی که لهو یعنی برای اون مفید قایتون اخرى غیر از این افاده قرض دیگری هم دارد که یحصلو بالخیر الذی افادهو ایاه، که اون قایت حاصل می شود به سبب همون خیری که افاده کرده ایاه یعنی به اون قابل، با افاده خیر به قابل اون قرض حاصل میشه. هر مفید چنینی فلیس به جواده، جواد نیست. خب دقت کنید این عبارت دوم کل مفید للقابل صورتن او عرضن میشه گفت تکرار همون قبلیست، منتها قبلی آن بود، این یه خورده خاص‌ترش کرده. بالا گفت فکل فاعل یفعل فعلا به طور عام، بعد پایین یه کل مفید للقابل صورتن او عرضن یه خورده خاص‌ترش میکنه، تفاوتی با اون قبلی نمیکنه. اگر ما نسخه فا بیاییم هیچ مشکل نداریم، وقتی قانون کلی داشتیم که کل فاعل یفعل فعلا کذا جواز نیست، یکی از مصادیقش هم میشه کل مفید صورتا او عرضا که قرض دارد جواز نیست، مشکلی نداره اگر فا داشته باشیم، اما اگر واو داشته باشیم که نسخه ما و شما هر دو وابه، اینو باید چی کار کنیم؟ باید بگیم اون اولی عامه، دومی خاصه. ما باید اولی رو به خاطر ذکر خاص اختصاص بدیم به اون موارد دیگری که تحت این خاص مندرج نیستند. یه وقت صورتی رو یا عرضی رو به قابل عطا می کند، یک بار اصلا خود قابل رو ایجاد می کند، این هر سه عطا، یک بار خود قابل ایجاد می کند، اون کل فاعل یفعل و فعلا رو ناظرش می کنیم به ایجاد قابل، این کل مفید للقابل صورتن و عرضن رو ناظر میکنیم به این که قابل وجود داره، منتها کمالات قابل رو به قابل میدهد.
چون کل فاعل اینکه مثلا یه مجردی میاد یک مادی رو روش میده به این که خودی جدید بهش میده یا هر از جدید میشه میده، شاید بعضی اخیار کنن که اینجا دیگه حتما جواده، اونجایی که مردم نگاه میکنن یکی سی پولی میده اون که جواب نیست، اگر مثلا مردم گفتن اگر اعتراض نخواد جواب نیست، اونجایی که مجردی مثلا بخواد بیاد به یک موضوع یک
صورت
زیاده
بیده، شاید بعدی شکنم این اصلا دیگه جا حتما جا خب بله، این درست داری قانون عرضی که کردم منافات نداره. فکل فاعل یفعل و فعلا، یفعل و فعلا شامل همه چی میشه. یفعل و فعلا پول به فقیر بده، صورت به کسی بده، عرض به موضوعی بده، یا اصلا ایجاد کنه قابلی رو، همش فعله، همش فعله. پس اون عبارت قبلی عبارت عامیه، این عبارت بعدی خاصه. بنابر نسخه فا اشکالی اصلا نداره، بنابر نسخه واو هم بله. اون وقت بله، اگر واو باشه، اگر واو باشه ما برای اینکه فرق بین این دو جمله درست کنیم، البته لزومی نداره فرق درست کنیم. بله واضح میشه، اول عام ذکر کرده بعدن خاص ذکر کرده، به خاطر اینکه به خاص عنایت داره جدا ذکر کرده. میتونید بگید این دومی خاصه، بالایی هم عامه، به عام میشم دست نزنید. اما میتونید اینطور کنید که میخواد فرق بذارید بین این دو جمله، اون جمله بالایی اختصاص بدید به ایجاد قابل، این جمله دوم اختصاص بدید به عطا به قابل، که وقت فرق بین این دو تا حاصل میشه. البته لزومی نداره این کارو بکنید، ولی این کارم کردید اشکال نداره. خب حالا میخوام به بیان دیگری دو مرتبه همین بله میخوام به بیان دیگری دو مرتبه همین حرفا رو تکرار کنیم. اگر شیئی کاری رو داره انجام میده و قصدی از این کار دارد، حتما باید ناقص الذات باشد تا با کاری خودش را تشمیل کند. اگر موجودی کاری انجام می‌دهد و قصدی از اون کار دارد، باید این موجود ناقص باشد تا با این کار خودش را کامل کند. این مدعایشونه. بعد استدلال می‌کنه. در استدلالش چهار تا فرض رو میاره. به این صورت میگه قرضی که این فاعل دارد یا مربوط به خودشه یا مربوط به غیره. در هر یک از این دو حالت، یا مربوط به ذات خودش و ذات غیر است، یا مربوط به مصالح خودش و مصالح غیر است، میشه چهار تا دیگه. فعل کاری انجام میده به خاطر ذات خودش، کاری انجام میده به خاطر مصالح خودش، این دوتا، کاری انجام میده به خاطر ذات غیر، کاری انجام میده به خاطر مصالح غیر، این هم میشه دوتا، میشه چهارتا. پس چهار حالت داره. اونجایی که کار انجام بده به خاطر ذات خودش یا به خاطر مصالح خودش، جواد نیست. اگر کاری انجام بدهد برای غیر یا مصالح غیر و این به نحوی برگرده به خودش، بازم جواب نیست. ولی اگر کار رو برای مصالح غیر انجام داده یا برای ذات غیر انجام داده و به خودش بر نمی کرده، این جواب هست. به تعبیر دیگه، این آخری رو دوباره عرض می کنم، کاری رو انجام داده به خاطر غیر و چه این کار انجام شود چه نشود برای خودش فرقی نمی کند، برای غیر فرق می کند، بالاخره غیر کمالی رو دریافت می کند، اما برای خود این شخصی که فاعل است هیچ تفاوت نمی کند چه این کار رو بکنه چه نکنه. حتی اگر ضدش هم انجام داد برای فرقی نمی کند. در چه این حالتی می شه جواد؟ اما به شرطی که فاعل فاعل طبیعی نباشه، بلا فاعل طبیعی مثل خورشید مثلا، حالا تو فاعل خورشید فاعل طبیعی نمیدونم، فاعل نفسانی میدونم، حالا فرض کنیم طبیعیه که واقعا هم طبیعیه، خورشید مثلا کار رو داره انجام میده، این نفعش به دیگران میرسه ولی هیچ غرضی برای خودش نداره، ولی در این حال رو جواب نمیگه. به خاطر اینکه کارش بر طبق خلقتی که داره داره انجام میشه. اینو ما جواب نمیشه. یا اگر شخص مریدی کار انجام میدهد، دو حالت داره. یه وقت اجابت دائن هست، علی سبیل اجابت دائن، یه دعوت کننده ای او را دعوت میکند به کاری و او هم با اراده جواب اون دعوت رو میدهد. دعوت کننده هرچی هست، در باطنش یه ندایی هست که این کارو بکن به نفعته. مثلا دیگران ازت راضی میشن یا دشمنان کوتاه میان و امثال ازاله، یه چیزی بالاخره تو ذهنش میاد و بهش میگه که این کارو انجام بده، اونم اراده میکنه علی سبیل اجابت دائم کار رو انجام میده. اینم جواد نیست، بلکه جواد چیزیست که کار رو انجام بدهد به اون صورتی که بعدن خواهیم گفت. که چون که فیاض است کار انجام میدهد، یا به تعبیر دیگه چون به خودش محبت دارد، چون به خودش محبت دارد کارها هم مربوط به خودشه، بالعرض به کارها محبت داره ولی به ذات به خودش کار رو انجام نمیده به خاطر اینکه محبوبشه، کارو انجام میده به خاطر اینکه ذاتش محبوبشه، و چون اینها کارهای ذاتش هستن به تبع اون هم محبوبشه. این وقتی هست ان شاء الله توضیح بیشتر میدم. شاید منظور شما از فرمایشاتتون چه میفهمیدین همین بود. اگه این باشه اینو مقدم است. پس توجه کردین چطوری شد ایشون چهار صورت برای مصالح، برای ولی منافع در نظر گرفتن. یکی این که منفعت و غرض به خود ذات فاعل برگرده، دوم این که به مصالح برگرده، سوم این که به ذات غیر یا مصالح غیر برگرده، سوم و چهارم این به مصالح غیر یا خود ذات غیر برگرده. این چهار صورت رو درست کردن. بعد گفتن اگر مستقیماً به خودش برگشت یا بالاخره به خودش برگشت جواب نیست، اما اگر مصالح مربوط به غیر شد و چنان هم بود که این موجود یعنی این مفید چه این کار رو انجام دهد چه ضد این کار رو انجام دهد براش فرقی نکرد، وقت ما میتونیم اینو جواد حساب کنیم. نخواد ولو چیزی هم بهش برسه. پس لقرزن کار انجام ندهد ولو اینکه یه چیزی هم بهش آید شود. این قرار شد جواد نباشه، جواد باشه. این قرار شد جواد باشه به شرطی که واقعا نخواد، هیچی نخواد. بل نقولون در این عبارت همونطور که توضیح داده شد دو نفر از جواد بودن بیرون میان. یکی فاعل طبیعی که بیان شد، یکی هم فاعل ارادی که با کارش که ناقص هست و با کاری که انجام میدهد کامل میشود، یا با کاری که خودش انجام میده مستقیمن یا با توابع اون کار کامل میشود. ولو کامل ستایش شدن باشه، ستایشی که او خوشحال کند، ستایشی که او بهش محتاج باشد، بله خب خودم ستایش میشه ولی نه خوشحال میشه نه محتاج این ستایش هست. این دو نفر رو ایشون میخواد در اینجا بیان کنه که جواد نیستند. فقط یک نفر جوادشه، اونو بعدا توضیح میدیم، همونی که کار میکند به خاطر محبتی که به ذاتش دارد، هیچ جهت دیگه برای کارش نیست، هیچ غرض دیگری رو تعقیب نمیکنه. بل نقول ان القرض و المراده فی المقصوده لا یقع الا لشیء ناقص الذات. مقصود یعنی فعلی که انجامش قصد شده. غرض و مراد اگر در فعلی که انجامش قصد شده حاصل باشد، این لا یقع الا لشیء ناقص الذات. شیء ناقص ذات است که غرض دارد و در نتیجه خودش را کامل می کند و دیگه نمی تواند جواد باشد. و ذالک این مدعا بود. حالا دلیل و ذالک لأن القرض، این که ما میگیم اگر شیعی در انجام فعل مقصود خودش قرض داشته باشد باید ناقص الذات باشد، به این جهت است که قرض یا به حسب خود این شیء ناقص الذاته، به سبب خود همین شیعه، یعنی به سبب این فاعله، به سبب به حسب نفسهی، قرض به حسب نفس این آدمه، فی ذاته او به حسب مصالح ذاته، یا قرض به خودش برمیگرده یا به مصالح ذاتش برمیگرده. بله به خودش برمیگرده یعنی خودش رو کامل، جوهرش رو کامل میکنه، مصالح یعنی عوارض و کمالاتش رو کامل میکنه، یه وقت به خودش آیده یعنی خودش کامل میشه. یعنی صورت، فرض کنید که صورت حیوانی داره صورت انسانی پیدا میکنه، ولی یا کنه فساد یا تکامل، تکامل قبول داریم که اونتا تکامل میگیم اون صورت از بین میره صورت دیگه قدیمه اینطور درسته، بله، ولی بعضی ها میگن نه همون صورت کامل تر میشه، بعضی میگن اون صورت میره یه صورت دیگه میاد، بالاخره فرق نمی کنه، همه معتقدن جوهر میتونه کامل بشه، منتها کامل شدنش با از به دست آوردن یه صورت کامل تر و از دست آوردن یه صورت ناقص تره. اینو مشا میگن، ولی مثل مولا صدرا میگن نه صورت ناقص از دست نمیده، صورت ناقص میشه کامل، ولی هر دو معتقدن که بالاخره این جوهر داره کامل میشه.
چون بحث نفس و بحث اینا هست چه
او به حسب شیء آخره فی ذاتهی او فی مصالحه، ضمیر ذاتهی و مصالحه هر دو به اون شیء آخر برمیگرده. این چهار قسمه، قرض به حسب نفسهی فی ذاته این یک قسمه، به حسب مصالح ذاته این دو قسمه، سوم و چهارم به حسب غیره شیء آخره، وقت اونم فی ذات غیر یا فی مصالح غیر، دیگری رو ایجاد کنه یا دیگری رو که ایجاد کرده کمالاتی در اختیارش بذاره. و معلومون این چهار غرض تصور میشه، و معلومون انه این کان به حسب ذاته، اگر غرض به حسب ذات خود فاعل باشه یا به حسب مصالح ذات این فاعل باشد یا به حسب شیء آخر باشد فی مصالحه، که برگرده به مصالح خود همین فاعل، مربوط به اون شیء آخر نباشه، یه جوری برگرده به خود فاعل. بله بخونید عبارت چی شده؟ بعد لبه جمله بله، خب به حسب شیء آخر فی مصالحه رو شما ندارید، اگر نداشته باشید خب راحتیم، اگر داشته باشیم همونطور که عرض کردم ضمیر مصالحه رو برمیگردونیم به همون فاعل، به همون شیء ناقص که در فرض ما فاعله، بر نمیگردونیم به شیء آخر، یعنی به حسب شیء آخری به حسب شیء آخر کار میکنه، ولی این کار کردن مصالحش بر به اعتبار مصالح خودش داره کار میکنه، ولی او برای کسی داره کار میکنه، ولی به حسب مصالح خودش داره کار میکنه، یعنی به طوری که فایده به خودش برمیگرده. در صورتی که داشته باشیم عبارت رو باید اینطور معنا کنیم، نداشته باشیم که خب راحت. و بل جمله، این و بل جمله هم نشون میده که اگر این عبارت زاید رو داشتیم ضمیر مصالح رو باید به شی آخر بر نگردونیم، به همون شیء ناقص که فاعل است برجزنی. و بالجمله به حسب امری که یعود الی ذاتهی به عائدت ما، یعنی کار بکند، قرض داشته باشد، به حسب امری که بالاخره به ذاتش بر میگردد به عائدت ما. عائده یا عود، اصلا عود یه وقت با الا متعدی میشه، یه وقت با الا متعدی میشه. با الا متعدی بشه به معنی رجوعه، با الا متعدی بشه به معنی رحمت و فضله. عود علی به فضله که به رحمتش، عود یعنی جود کن، عود علیه یعنی جود کن، اما عود الا یعنی برگرد. پس با الا متعدی بشه به معنای رجوع و برگشتن، با الا متعدی بشه به معنای جود و مهربانی و رحمت و تفضل. اینجا با الا متعدی شده، یعود و الا ذاتهی به عائدت ما. الا داری؟ الا به حسب امری که یعود و علا ذاته، یعنی جود میکند بر ذاتش. یعود و علا ذاتهی به فائدت، یعنی فائدت، به فائدت ما، یعنی یه جوری فائده به او بر میگرده. عود به نظر من به من بازگشت باشه که نسخه من همینطور داره، فکر میکنم بهتر باشه.
شما رو
کی فاورقی نوشته؟ بله اون حاشیه رو که فاورقی شما نوشته اصلش مال سید احمد علویه، سید احمد علوی همین مطلب رو داره. عائده در اینجا یعنی فائده، ولی یعود و الازاتی یعنی یرجا الازاتی، یه جوری بر میگرده به ذاتش. یه فایده است که به هر کم چه به خودش مستقیم برسونه چه به دیگری برسونه، آخر سر به ذات خودش بر میگرده. اینو میخواد بگه فضات رو ناقصتون. اگر چنین وقتی پیش آمد که فایده به خودش برگشت، ذاتش ناقص است. حالا در وجودش ناقص است اگر این فایده به اصل وجود برگرده، اصل وجود او برگرده، یا در کمالاتش ناقص است اگر این فائده کمالات او را کامل کند. خب این در صورتی بود که گفتیم معلوم انه این کان به حسب ذاتهی او به حسب مصالح ذاتهی و بر جمله به حسب امر کذا، گفتیم فضاتون ناقصتون. در صورتی که برگردد این مصلحت و این قرض به خودش، حالا چه به ذاتش چه به کمالش، ذاتش ناقص است، حالا در اصل ناقص است یا در کمال ناقص است. اما به این کانه به حسب شیء آخر، اثر اون بالاست، یعنی اگر این قرض به حسب شیء آخر باشه، یعنی کار رو برای دیگری داره انجام میده، نه برای خودش، نه برای ذات خودش یا مصالح خودش، بلکه برای دیگری، حالا یا برای ذات دیگری یا برای مصالح دیگری، که این شق دومه. شق دوم هم خودش باز به دو قسم تقسیم شد، همونطور که توجه کردی، یکی مربوط به ذاتش، یکی مربوط به کمالاتش. اینو دو قسم میکنن، اما ان یکون صدور ذلک المعنا عنه الى غیره به حیث کونه عنه له ولا کونه عنه به منزلت، یکی یعنی طوری باشد که صدور این کاری که به قرض غیر صادر می شود برای فاعل کونه ان با لا کونه ان یکی باشه. کون تام است، یعنی صدور این کار از این فاعل با لا صدور این کار از فاعل، برای فاعل یکی است، برای منفعل فرق می کنه. منفعل از این کون استفاده میکنه، از لاکون محروم میشه. یعنی اگر کون حاصل شد فایده ای به منفعل میرسد، اگر لاکون بود منفعل محروم میشه از فایده. ولی نسبت به فاعل کون و لاکون مساویه. این یه فرض. این اما عدلش نمیاد توی عبارت، یعنی فرض دوم به این صورت نمیاد. نه خط بعد داره بل یجب ان یکون الاولا بالفاعل القاصد للقصد المسکوت آخر. در اونجا ادله این اما میاد، ولی به صورت اما دیگه نیست، به صورت بل یجبه. و ابن سینا از اینجور عبارت زیاد داره که ادل رو به صورت دیگری میده. پس دو تا فرض در اینجا داریم، یکی این که اون فاعلی که استفاده رو به غیر میرساند، کون و صدور این استفاده از او و لا صدور استفاده از او برای خودش فرقی نکند. این یکی، این فرض اولی که شروع میکنیم. فرض دوم که از بلیجب شروع میشه اینه که صدور این فائدهی که به غیر واصل میشود از این فاعل برای فاعل هم اولا باشد. در صورت اول که فایده‌ای به فاعل نرسد، کن و لا کن برای فاعل مساوی باشد، سه تا حالت تصویر میشه. در صورت دوم که فایده به فاعل برسد جواب نیست، اون بعدش روشنه. اما صورت اول که فایده به فاعل نمیرسد، کون این فایده و لا کون این فایده برای فاعل مساوی، این سه تا حالت داره. یکی این که فاعل فاعل طبیعی است، در نشه جواد نیست. یکی فاعل ارادی است، منتها علی سبیل اجابت دائم کار میکند، اینم جواد نیست. یکی فاعل فاعل ارادی است، علی سبیل العشق و المحبت به ذات کار میکند، چون فیاض است کار میکند، این جواده. دقیقا این چطور همه شکوک رو مطرح کرد و در از تمام شکوک فقط یه نفر رو جواب کرد. گفت اول گفت اونی که برای مصلحت خودش کار میکنه یا برای ذات خودش کار میکنه یا برای مصالح خودش کار میکنه جواب نیست. اونی که برای غیر کار میکنه، اگر صدور این فایدهی که به غیر میدهد ولا صدور برای خودش فرق کرد و او استفاده برد از این صدور، بازم جواب نیست. اگر برای او فرق نکرد، صدور ولا صدور مساوی بود، اگر فاعل طبیعی بود جواد نیست، اگر فاعل ارادی بود علی سبیل اجابت دائم کار کرد جواد نیست، اگر فاعل ارادی بود و جور دیگه کار کرد، جور دیگه رو توضیح نمیده، جور دیگه کار کرد جواد هست، که انشالله توضیح بدیم شده در وقتی رسیدیم. و این کان به حسب شیء آخر، اما اگر این قرض به حسب خود این فاعل نباشد، به حسب مصالح فاعل هم نباشد، بلکه به حسب شیء آخر باشد، یعنی غرضش این است که فایده به غیر برساند، فلا یخلو، خالی از دو حال نیست، یا فایده به خودش هیچ نمیرسد یا فایده به خودش هم میرسد. اونی که فایده به خودش برسه بحث بعدی ماست که میگیم جواب نیست، اونی که فایده به خودش میرسه میخوام بحث کنیم که سه قسم تقسیمش میکنیم. لا یخلو اما ان یکون از صدور و ذالک المعنا عنه الى غیره. صدور ذالک المعنا یعنی اون فایده، اون خیری که داره افاده میکنه، اون مطلوبی که داره به غیر میده. صدور ذالک المعنا عنه، از این شیئی که فاعل حساب میشه، الى غیره، صدور این فایده از این فاعل به غیر به حیثیست که، عبارت توجه کنید، کونه عنه ما توی گیومه میبینیم، کونه و انهو تو گیومه میبیسیم، لهو میاد بیرون، واقعا بیرونه، لا کونه و انهو دوباره تو گیومه دوباره میبیسیم. اینطور میشه به حیثی که لهو، لهو رو اول معنا کنیم، به حیثی که برای این فاعل کونه و ان و لا کونه و ان به منزلته، این یکسانه، به منزلت این یکسانه. کونه ان برای این فاعل و لا کونه ان به منزلت این منزلت واحده، یعنی یکسانه، فرق نمی کنه چه این فایده صادر شود چه این فایده صادر شود نشود، لهو فرق نمی کنه، لهو فرق نمی کنه، ولی لغیرهی فرق کرد، یعنی برای منفعل فرق کرد، ولی لهو یعنی برای این فاعل فرق نمی کنه. اینو توضیح میده که لهو فرق نمی کنه یعنی چی؟ یه دو سه خطی توضیح این مسئله که دیگه جات خارج گفتن نه لازم نداشته باشه، به طوری که حتی این به طوری که انهو لولم یستر ان هزالک الخیر، اگر از این فاعل این خیر صادر نشود، اون خیری که هو خیرون به حسب غیر این فاعل، چون فرضنا اینه، فرض اولمون بود که خیر باشد به حسب ذات فاعل یا به حسب مصالح فاعل که گذشت، الان وارد این فرض دوم شدیم که اون خیر خیر باشد به لحاظ غیر نه به لحاظ خود فاعل، الذی اون خیری که هو خیرون به حسب غیرهی اگر صادر نشود از اون ذالک الخیر کانت، این کانت جواب لوه، کانت حال این فاعل من کل جهتن چه حال این فاعل لو صدر عنه ذالک، اگر صادر نشود و صادر شود حال فاعل در هر دو وجه یکسان است، یعنی وقتی صادر نمی شود حال فاعل مثل همون حالی است که وقتی صادر شود، وقتی صادر میشد این فاعل چه حال داشت، حالا که صادر نمیشه همون حال داره، تغییری در فاعل ایجاد نمیشه. فلم یکون ذالک اجمل به، فلم یکون ذالک اجمل به، یعنی صدور، صدور به او اجمل نیست، یعنی برای او زینتی نیست، برای او زینت نیست ولو برای خیر زینت میشه، فلن یکون ذالک یعنی صدور اجمل به این فاعل و احسن به این فاعل و اجلب الی الفاعل لمحمدت، ستایشی رو به سمت فاعل بیشتر جذب نمی کنه، او غیرها من الاغراض الخاصه فی ذات، من الاغراض الخاصه فی ذاته، اغراض دیگری که مخصوص ذات او هستن هیچ کدام رو به این ذات و به فاعل نمی دهند، اقراض، اقراض بله، شما اعراض دارید؟ او غیرها من الاعراض الخاصت فی ذاته، اعراضم خوبه، اقراضم خوبه، بله هر دو خوبه، ما داریم اقراض، شما دارید اعراض، هر دو خوبه. ولا ضده رو توجه کنید، اصلا بر ذالک، بر لم یکن ذالک، لم یکن ذالک اجمل به، ولا یعنی ولا یکن ضده غیر الاجمل به، هر دو طرف رو میگه، اگرچه با گفتن یک طرف از گفتن طرف دیگری نیاز میشه ولی احتیاطا هر دو طرف رو میگه، لم یکن ذالک یعنی صدور اجمل به، ولا ضد ذالک یعنی لا صدور غیر الاجمل به، نه صدور براش اجمله نه غیر صدور براش غیر اجمله، یعنی هیچ فرقی نیست چه صدور بشه چه نشه، ولا ضد اون صدور غیر اجمل است به، غیر جالب است، الیه محمدتن او غیر ذالک من الاغراض، اینجا ما اغراض داری شما؟ اغراض داری؟ اینجا ما اغراض داریم، خب شما اغراض من الاغراض المعصوره و النافعه، معصوره یعنی منتخبه، اغراضی که انتخاب شده و اغراضی که نافع است، و حتی تأکید میکنه مطلب رو، حتی لو لم یفعل ذالک، حتی اگر فاعل این خیر رو لم یفعل ذالک یعنی این خیر رو به غیر نرسونه، ذالک یعنی رسوندن خیر به غیر، حتی لو لم یفعل ذالک لما ترک ما هو الاولا و الاحسن به، ترک نکرده باشد چیزی رو که نسبت به او اولا و احسن است، یعنی این جور بی‌نیاز باشد از این فعلی که انجام میدهد، که حتی با ترکش ترک اولا هم نکرده باشه، ترک اولای نسبت به خودش، فیکون لا داعی له الى ذلک ولا مرجح له ان یستر عنه ذلک الخیر الى غیره، الا مقابله، مقابلتن داره کتاب ما درست نیست، الا مقابله درسته، توجه کنید الى غیره متعلق به یستره، علا مقابله متعلق به لا مرجحه، عبارت اینطور میشه، دایی برای این فاعل نیست، الا ذالک یعنی به صدور یا ضد صدور، ولا مرجح لان یستر عنه ذالک الخیر الا غیره، لا مرجح لا مقابل صدور، مقابل یعنی مقابل صدور، لا مرجح لان یستر عنه یعنی لا مرجح للصدور، لعن یسر به طبیل مستر میره دیگه، میشه لا مرجح للصدور. لا مرجح للصدور علا مقابله، یعنی علا مقابل صدور، صدور بر مقابل صدور ترجیح نداره، مقابل صدور هم بر صدور ترجیح نداره. لا مرجح بر این که صادر شود از این فاعل ذالک الخیر الی غیره، الی غیره یعنی متعلق به یستره، صادر شود از فاعل به غیر فاعل و برسد به غیر فاعل. این چنین صدوری مرجح ندارد علی مقابلهی، بر مقابل خودش مرجح نداره. تا اینجا داره مطلب رو تکرار میکنه تا کاملا تبیین بشه. حکم هنوز بیان نکرده، داره بیان میکنه فاعلیست که به غیر منفعتی میرساند و خودش از اون غیر هیچ بهره نمیبرد، اینو داره تبیین میکنه. ولی حکمش چیست؟ حکمش رو حالا میخواد بیان کنه. و مثل هادا بله؟ به فاعل برمیگرده، الا غیر فاعل. فاعل ازش ترجیحی نیست که صادر شود از اون خیر به غیر خودش، نه خیر رو به خودش بده، خیر رو به غیر بده. ولی این خیری که به غیر صادر میشود، این صدور بر لاصدور ترجیح نداره، لاصدور هم بر صدور ترجیح نداره. خلاصه مطلب اینه، هرچی بیشتر هست تکرار میشه مطلب مشکلتر میکنه. صدور و لاصدور مساوی، همون که اول گفت. چرا این؟ نه احسن نه خیر نه خدا دقیقا این حرف، این حرف ببینید، این حرف رو من جواب بدم. خوب شد گفتید، میفرمایید که این تعبیرات خدا رو هم خارج میکنه از جواب بودن. اشکال شما اینه، زیرا که لم یکن زارش اجمل به، خب فیض به خدا جمیله، فیض به خدا حسنه، این اگر بخواد حسن نباشه، اگر بخواد جمیل نباشه، خب خدا خارج میشه دیگه. فرمون شماست، جواب اینه که بله فیض برای خدا جمیله، ولی خدا فیاض نیست چون این فعل رو انجام داد. این فعل فیاضیت رو که جمال است به خدا نمیدهد، بلکه چون خدا فیاضیت و این جمال رو دارد افاضه میکند. حالا حرف ما اینه که از این فعل یک کمالی رو و یک جمالی رو کسب کند، اینو میگیم نباشد. در مورد خدا این نیست، خدا از فعل خودش جمال کسب نمی کنه، بلکه چون جمال دارد این فعل رو صادق می کند. چون فیاض است فیض می دهد، نه چون فیض می دهد فیاض شده است. بله اگر چون فیض می دهد فیاض شود، از این فعل کسب حسن می کند، کسب جمال می کند، دیگه جواب نمی شود. ولی خدا این چنین نیست، خدا از فعلش کسب جمال نمی کنه، بلکه فعلش از جمالش ناشی می شود. این خوب مهمه که اینطوری باید خدا رو ملاحظه کرد، نه اونطوری. خدا این فعل به خدا جمالی نمیدهد، لم یکن اجمل به یعنی بهش جمالی نمیدهد، بهش حسنی نمیدهد، بلکه اون حسن دارد که باعث میشود این فعل رو صادر کند و برای فایده غیرم صادر کند، خودش هیچ استفاده نمی کند. خب این تصویر عرض کردن، تا اینجا هرچی گفتیم تصویر این مورد بود. حالا حکمش چیست؟ و مثل هازا، مثل هازا عرض کردیم، مثل چنین فائلی که صدور فائده و لا صدور فائده برایش به منزلت واحدن هست و برایش یکسانه، مثل چنین فائلی سه قسم می شود، یا فائل طبیعیست، یا فائل ارادیست که علا سبیل اجابت دائم کار می کند، یا فائل ارادیست چل عشقی که به ذات خودش دارد و به خاطر فیاضیتی که ذات اوست کار میکند. اولی و دومی رو جواد نمیگیم، سومی رو جواد میگیم. این الان میخوادشون میشه. و مثل هازا این لم یکن شیئن یستر ان طبع یک و ان ارادتن که این صفت دارد لیست علی سبیل اجابت دائم دو بل علا وجه آخر سیوقف علیه و مثل هازا این لم یکن شیئن یستر ان طبع و ان ارادت لیست علا سبیل اجابت دائم، این مثل هازا مبتداست فلا یکون خبرشه، لیست علا سبیل اجابت خبر نیست، صفت اراده است. بعد این نسخ قبل از لیست واف داره و لیست، اون نسخه ها رو ما تایید نمی کنیم و لیست خوب نیست، همین لیست بدون واف خوبه. عبارت معنا میشه ظاهرش مفهومی داره که اون مفهوم به نظر میرسه که مزاحم بحثه، و مثل هازا یعنی مثل چنین فاعلی که انجام فعل و عدم انجام فعل نسبت به اون مساویست، هیچ کدوم برای او اولویت ندارد. اگر فعلش این چنین باشد، ان لم یکن شیئن، یعنی اگر فعل اون چنین فاعلی اینطور باشد که لم یکن شیئن یستر ان طبع و ان ارادتین فلا یکن مسترن، یعنی این چنین فاعلی اگر فعلش صادر ان طبع یا ان ارادت کذایی نباشد، این چنین فاعلی مصدر امری به خاطر علتی از علل قائیه نیست، یعنی این چنین فاعلی علت قائی ندارد، کار را به خاطر هدف و غرضی که نفعی برایش داشته باشد انجام نمی دهد. فاعل این چنینی که داریم فرض می کنیم که اولا فعل نسبت به او یا عدم فعل نسبت به او اولویت نداشته باشه، ثانیاً اون فعل یستر ان طبع یا ان ارادت کذایی نباشه، این چنین فاعلی مصدر فعلی که دارای علت قائی است نمی باشد. حالا این عبارت مفادش این بود که عرض کردم که توضیحش هم گفته شد. اگر این فعل صادر ان طبع باشد، اصلا بحث اولویت و عدم اولویت مطرح نیست، یعنی نمیشه گفت برای چنین فاعلی که با طبعش کار میکنه این فعل اولاست یا غیر اولا. اولا و غیر اولا مال فاعلهای ارادی است، مال فاعل طبیعی نیست. بعد داریم ان ارادتن لیست علا سبیل اجابت دائم، اراده ای که این صفت دارد به جهت اجابت دائی انجام نشده و واقع نشده. اون لم یکون وقتی ولیست داخل بشه نفی نفی میشه، میشه اثبات. لم یکون اون فعل شیئی که صادر شده از ارادهی که این چنین نیست. خب مفهوم عبارت این میشه که منطقش اینه که شیئی که با اراده صادر شده منطقه ارادش علا سبیل اجابت دائم نیست، این چنین شیئی فاعلش به خاطر هدفی کار نشده. مفهومش اینه که اگه علا سبیل اجابت دائم باشد و منطقش، چون لم یکن وقتی بر سر لیست داخل میشه نفی نفی میکنه میشه ایجاب، منطقی میشه که اگر ان ارادتن علا سبیل اجابت دائم باشد، این چنین فعلی فاعلش دارای هدف نیست، علا سبیل اجابت دائم باشد، این به ظاهر درست در نمیاد، به ظاهر درست در نمیاد، بلکه ما باید یه معنای دیگری رو بر این عبارت داشته باشیم تا عبارت صاف بشه، و اون اینه که فرض ما کجاست. فرض ما اونجاییست که فاعل ما فعل و عدم فعل براش یکسانه، یعنی که فعل رو انجام دهد و چه ترش بکند هیچ کدوم براش اولا نیست، فرض ما در چنین فاعلیست. خب سلام علیکم. چنین فاعلی چنین فاعلی اگر با اراده کار کند، چه اراده‌ای باشد که علی سبیل اجابت دائن است، چه اراده‌ای باشد که علی سبیل اجابت دائن نیست، در هر دو حال این اراده مزاحم بی هدف بودن اوست. یعنی اگه اراده داشته باشه باید هدف داشته باشه. فاعلی باشد که ان ارادتن کار کند، حالا چه علی سبیل اجابت دائن اراده کند، چه علی سبیل ارادت دائن اراده نکند. علی حال اگر کاری رو اراده کرد باید اون کار نسبت به او اولا نباشد، ترکش هم اولا نباشه، چون فرض ما در چنین فاعلی است که نه کار براش اولاست نه ترک کار براش اولاست. چنین فاعلی نباید اصلا اراده کرده باشد کاری رو انجام دهد، چه اراده علی سبیل اجابت دائن باشد چه اراده علی سبیل اجابت دائن نباشد. این چنین فاعلی فقط باید به ذات خودش کار انجام دهد، نه لهدفین، فقط به خاطر اینکه کامل است، به خاطر اینکه به خودش علاقه داره، به خاطر خودش باید کار انجام بده تا اون وقت صادق بشود که این فعلش نسبت به او اولا نیست، ترکش هم نسبت به خودش اولا نیست، هدفی رو تعقیب نمی کنه. بنابراین ما در اینجا باید مطلق اراده رو نفی کنیم، یعنی چه اراده‌ای که علی سبیل اجابت دائن باشد چه اراده‌ای که علی سبیل اجابت دائن نباشد، مطلق رو باید نفی کنیم، چون بحث ما در جایی است که اقتضا میکنه مطلق اراده نفی بشه، بحث ما در جایی است که فاعل نه فعل براش اولاست نه ترک براش اولاست. خب چنین فاعلی اصلا اراده اون فعل رو نه به خاطر اون فعل دارد، که حالا اراده اون فعل علی سبیل اجابت دائن باشد چه علی سبیل اجابت دائن نباشد. این چنین فاعلی فقط باید به خاطر خودش کار کنه، به خاطر علاقه که به خودش داره باید کار کنه، نه به خاطر جهت دیگه. پس هم اراده علی سبیل اجابت دائن مزاحم بی هدف بودن این فاعله، هم اراده مطلق. به طور کلی اراده مزاحم بی هدف بودن این فاعله. این فاعل باید هدفی رو تعقیب نکنه، اگر با اراده کاری رو انجام بده مطلقا این مزاحم است با بی هدف بودنش. پس چون ما او رو بی هدف فرض کردیم، یعنی هدفی جز ذات خودش ندارد، هدفی جز محبت به خودش ندارد، باید همه اراده ها رو نفی کنیم. پس در اینجا همه اراده ها میخواد نفی بشه، منتها ابن سینا این اراده رو نفی میکنه که احتمال انجام گرفتنش بیشتره، اراده ای که علی سبیل اجابت دائن نباشد. چون اگر اراده علی سبیل اجابت دائن باشد واضح هست که مزاحم با بی هدف بودنه، این دیگه لازم نیست نفیش کنه، این روشنه که باید نفی بشه. اراده ای رو که شاید کسی گمان کند مزاحم با بی هدف بودن نیست، اونو داره ترمی کنه. اراده ای که لیست علی سبیل اجابت دائن، که گاهی ممکنه انسان فکر کنه این چنین اراده مزاحم خلق از هدف نیست، این هم نفی میکنه. که اینو که نفی میکنه اون دیگری به طریق اولا نفی میشه. اینی که لیست علی سبیل اجابت دائن باشد نفی میشود، اونی که علی سبیل اجابت دائن باشد به طریق اولا نفی میشه. پس در اینجا مصنف میخواد همه نوع اراده رو نفی کنه، و این قیدی که آورده نه به خاطر اختصاص دادن به موضوع خاصی است، بلکه به خاطر این است که این چنین اراده بیشتر به ذهن میرسه که مزاحم نیست، اینو میخواد نفی کنه که اینم مزاحمه، تا چه برسه به اون یکی دیگه. اونی که لیست علی سبیل اجابت دائن هست اونم مزاحمه، تا چه برسه اونی که علی سبیل اجابت دائن هست، اون چه به طریق اولا مزاحمه. پس این عبارت ولو اراده رو موصوف کرده، ولی تنها این اراده موصوف رو نفی نمی کنه، همه نوع اراده رو نفی کنه. مفادش اینه که چنین فاعلی که فعل و عدم فعل برایش اولا نیست، اگر فاعل تبعید نباشد و اگر فاعل ان ارادته نباشد، بلکه فاعل ان محبتن باشد، فاعل ان شوقین به ذاته باشد، چنین فاعلی هدفی رو تعقیب نمی کند. کارش به خاطر هیچ یک از علل قائیه نیست، کارش فقط به خاطر خودشه، کارش به خاطر محبت به خودشه. این مفاد این عبارته. این قید لیست رو توجه داشته باشید برای چی آمده. و مثل هازا مثل چنین فاعلی، اگر فعلش شیئی نباشد که یسته و انتبعه، که اگر انتبعین فعل رو صادر کند، هرچی ادم که اصلا معنا نداره که بگیم اولاس یا غیر اولاس، اون طبق غریزه خودش داره کار رو انجام میده. و ان ارادتن، از ارادهی که این صفت دارد، لیست علا سبیل اجابت دائن هم نباشد. قهرن از ارادهی که علا سبیل اجابت دائن هست اونم نباشد. این هم باید اضافه کنیم، یعنی به طریق اولا الارادت که علا سبیل اجابت دائنه اونم نباشه. پس چطوری باشه؟ بل علا وجه آخر سیوق و فعله، وجه دیگری باشد که بعداً بر اون وجه اطلاع حاصل می شود. یعنی اون وجهی که محبت به خودش، کارش نه به خاطر تب، نه به خاطر اراده، بلکه به خاطر محبت به خودش صادر می شود، به این وجه باشد. حالا این بل علاوه چنین آخر سیوق و فعله رو بیشتر توضیح میدن. چنین فاعلی که کارش ان طبع نیست، ان ارادت کذایی نیست، عرض کردم یعنی ان ارادت مطلق نیست، کذایی رو به خاطر جهتی ذکر کرده و الا اختصاصی به این اراده کذایی نداره، هر نوع ارادهی باشه ممنوعه، از اراده هم نباشد، بلکه علاوه چنین آخر یعنی صادر ان محبت لذاته و صادر به ذاته باشد. فلا یکون، این چنین فاعلی، فلا یکون مصدرن لامر من الامور، یعنی لفعل من الافعال، هیچ فعل از افعالی رو صادر نمی کنه، ان علت من العلل، یعنی العلت من العلل القائیه، یعنی هیچ علت قائی رو ترکیب نمی کنه. این فقط به خاطر محبتش کاری انجام میده، هدفی رو ترکیب نمی کنه. این چنین موجودی قایت خارج از خودش ندارد تا به توسط اون قایت کامل شود. خب حالا بل علاوه چون آخر سیوق و فعله، یعنی اون همون که عرض کردم، یعنی کار رو به خاطر محبت به ذاتش، کار رو به خاطر این که ذاتش این چنین است انجام میدهد. سیوق و فعله یعنی بعدن برش اطلاع حاصل میشه در فصل هفتم از مقاله هشتم، که فصل معنول است به فی فصل نسبت المعقولات الی، فی نسبت المعقولات الی، و عناوین زیادی داره، یکیش اینه فی نسبت المعقولات الی. در اون فصل این عبارت رو ابن سینا میاره، ان الصدور ان صدوره عنه به حسب انه عاشق ذاته علتی، یعنی اون ذاتی که هی مبدا کل نظام خیر، من حیثه کذالک، عاشق ذاتش هست، من حیثه کذالک، یعنی از این جهت که مبدا کل موجودات، فیسیر و نظام و خیره معشوقا له بالعرض، که خدا به خودش علاقه داره، به ذات کار انجام میده، به کارش هم علاقه داره بالعرض، یعنی چون کار از اون ذاتی که محبوب بالاصالت صادر شده، این کار هم بالعرض، یعنی به توسط اون ذاتی که فاعل است محبوب واقع شده، و الا خود کار مستقیما محبوب نیست، ذات محبوب است، و چون این کار مستند به اون ذات است، قهرن کار هم محبوب حساب شده. فصل هفتم از مقاله هشتم بود. کتاب شما صفحه 391 390 کتاب ما فصل 362 و این عبارتی که خوندم 363 است. من عبارت با عاشق و ذاتش شروع میشه که خوندم، چون خدا عاشق ذاتش هست کار انجام میدهد، و اون کار رو هم به خاطر اینکه مربوطه به ذاتشه محبت داره، به خود کار ذاتن محبت نداره، بالاصاله محبت نداره، بالعرض و الواسطه محبت داره. خب خلاصه مطلب این شد، خلاصه مطلب رو دوباره جمع کنم. که چنین فاعلی که فعل و ترک هیچ کدوم براش اولا نیست، اگر ان طبع کار نکند، اگر ان ارادت کار نکند، چه ارادتش ارادش علا سبیل اجابت دائن باشد، که مسلم این چنین ارادهی مزاحم است با بی هدف بودن، چه لیست علا سبیل اجابت دائن باشد که این چنین اراده یه مزاحم است با بی هدف بودن. اگه هیچ کدوم از این دو اراده رو نداشته باشه، بلکه کار رو فقط به خاطر عشق به ذاتش و محبت به ذاتش انجام دهد، چنین فاعلی فعلهایی رو که صادر می کند هیچ کدوم از اون فعلها رو به خاطر علتی من العلل الغایه صادر نمی کند، بلکه همه رو به خاطر ذاتش صادر می کند، به خاطر علاقه به ذاتش صادر می کند، و چنین فاعلی هیچ هدفی رو تحقیق نمی کند.